بسم الله الرحمن الرحیم. 137 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 17/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نهی متعلق به طبیعت بشود به نحو عام مجموعی، اینجا نسبت به یک فردی که ما شک داریم که آیا فردیت برای این طبیعت دارد یا ندارد، مصداق این عنوان هست یا نیست، گفتیم اگر نهی را به معنای طلب و ترک معنا بکنیم، همونطوری که مشهور معنا کردند، لازمش این است که ما از این فرد هم اجتناب بکنیم، از این فرد مشکوک الفردیه باید اجتناب بشه، برای اینکه مولا در اینجا مطلوبی داره و مطلوب المولا لزوم تحصیل دارد، باید مکلف تحصیل بکنه مطلوب مولا را. مطلوب مولا این است که این ماهیت به هیچ وجه تحقق پیدا نکنه، به طوری که اگر یک فرد از این ماهیتم تحقق پیدا کرد، مطلوب مولا حاصل نشده، امتثال و موافقت تحقق پیدا نکرده. پس اگر ما بخواییم این معنا رو احراز بکنیم، این معنا رو به دست بیاوریم که شرب الخمر این طبیعت لم یتحقق اصلا، این مطلوب مولا که ترک و طبیعت شرب الخمر باشه، این مطلوب تحقق پیدا کرده. این در صورتی است که ما از مشکوک الخمریه هم اجتناب بکنیم، و الا اگر مشکوک الخمریه مورد ارتکاب واقع بشود، چطور ما میتونیم احراز بکنیم که این مطلوب مولا در خارج تحقق پیدا کرد، کما این که در جانب امرش هم مسئله به همین صورت بود. اگر فردی را شک در عالمیت او می کردیم، در این فرض عام مجموعی می بایست اکرام بشه، برای اینکه بدون اکرام او احراز تحقق مطلوب مولا نشده. اما اگر نهی رو ما به این معنا نگیریم، نهی عبارت از زجر از وجود باشه، منع از وجود باشد، جلوگیری از وجود باشه، خب اینجا چه ضرورتی داره که شما از این مشکوک الخمریه اجتناب بکنید. خود عنوان زجر از وجود معناش این است که وجود باید محرز بشه تا زجر از او تحقق پیدا بکنه، باید احراز بشه که هذا المایع وجود لشرب الخمر، تا ما بگیم زجر از وجود حاصل شده. اما اگر ما شک داریم در این که این مایع مصداق خمر هست یا نه، به عنوان این که ما زجر از وجود شده ایم، چه ضرورت داره که این مایع رو ترک بکنیم؟ چه لزوم داره که ما از این مایع مشکوک الخمریه اجتناب بکنیم؟ مثل این که مولا به جای لا تشرب الخمر گفته از جرو که ان وجود حاضه طبیعه، ان مصداق حاضه طبیعه. خب من نمیدونم که این مصداق طبیعت هست یا نه، این وجود طبیعت هست یا نه، و با شک که در این که این وجود طبیعت هست یا نه، معلوم نیست که زجر مولا به این تعلق گرفته باشه و عنوان از جروکه ان وجود طبیعت شامل این هم شده باشه، و چون معلوم نیست اصالت البراءه جاری می شود. شما شک که در تحقق زجر نسبت به این وجود دارید از باب این که نمی دونید که هازا وجودن لطبیعه املا، اما بخلاف اونجایی که نهی به معنای طلب و ترک باشه، شما یه عنوانی رو مثل این که باید در یک ظرفی بگذارید و تحویل مولا بدید و هو ترک و تحقق طبیعت شرب الخمر فی الخارج. و اگر شما مشکوک الخمریه رو ارتکاب بکنید، نمیدونید این عنوان رو تحویل مولا توانسته اید بدهید یا نتوانسته اید تحویل مولا بدید. منتها عرض کردم ولو اینکه این به این بحث دیگه ارتباطی نداره، چرا ما نهی را طلب و ترک نمیدانیم؟ چه اشکالی داره که معنای نهی طلب و ترک باشه؟ این در همون باب نواهی ما این مسئله رو ذکر کردیم که ترک امر عدمیه، ترک عدمه، عدم معنا ندارد که متعلق طلب قرار بگیره. عدم لیس به شیئن حتی یتعلق به طلب، و حتی در اونجا این مسئله رو عرض کردیم که در این لیس به شیئی عدم و اینکه چیزی نیست تا اینکه ما او را متعلق طلب قرار بدیم، فرقی نمی کند که عدم عدم مطلق باشه، عدم مضاف باشه، عدم ملکه باشه، هیچ فرقی نمی کند. و این که بعضی از بزرگان عرض می شود فلسفه در کلماتشون ملاحظه می شود که عدم مضاف و عدم ملکه یک حظی از وجود دارند، وجود در اونها تحقق داره، اینجا محققین دقیق تر گفتن که به ظاهر این بیانات و ظاهر این کلمات انسان نباید مغرور بشه، و الا عدم چه مناسبتی با وجود داره؟ چه معنا داره که ما بگیم عدمه و در این حال حظی از وجود داره؟ اگر انسان خوب دقت بکنه این جمع بین متناقضینه، هم عدم باشه و هم حظی از وجود داشته باشه، یا باید بگید عدم نیست یا باید بگید حظی از وجود نداره. اما بین این دوتا عنوان شما جمع بکنید و حیثیت عدم بودن را مفروض قرار بدید و در این حال بگید که مع کونها عدمن مع ذلک له حظ من الوجود، خب با تناقضی که بین وجود و عدم هست چطور میشه هم عدم باشه و هم حظی از وجود داشته باشه؟ و اما این بیانات بزرگان فلسفه، اینها جنبه تقریبی داره، و الا اگر ما بخوایم روی واقعیت تکیه بکنیم، عدم با حفظ عدم این دیگه نمیشود حظی از وجود داشته باشه. مفهوم چیه؟ مفهوم چیه؟ عدم یعنی واقع عدم، واقع عدم یعنی واقع لیس بشه. واقع لیس بشه چطور میتونه مطلوب واقع بشه؟ گوش بدید، فرق نمی، این بحثش حالا جاش اینجا نیست، اونجا ما مفصل بحث کردیم روی این معنا نهی عبارت از زجر از وجوده، نه به معنای طلب و ترک، برای اینکه ترک عدمه و عدم لا یعقل ان یکون مطلوبا. حتی اگر ما میگیم العدم و لیس بشیئن، خود اینم به صورت قضیه سالبه محصله است، همین لیس بشیئن رو هم ما نمیتونیم حمله بر عدم بکنیم که شما بگید خب پس چطور روی عدم لیس بشیئن رو شما بار کردید؟ نه، این هم جز همون قضایای سالبه محصله است که با انتفاع موضوع صادقه، نه اینکه موضوعی هست زیدی هست ولکن نه لیس بقائم، عدمی هست ولکن نه لیس بشی، نه این لیس بشی اینم از همون قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. این راجع این یه مطلب استطرادی بود، جای بحثش هم اینجا نیست. عرض می شود که این گفتم جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش اینجا نیست. عرض می شود که این در باره عام مجموعی، جای بحثش اینجا نیست هست که عرض می شود که ما دو قسم از اون اقسام چهارگانه رو ذکر کردیم و در غیر انجام تمام نیست. عرض می شود که دو قسم دیگر از اون اقسام چهارگانه باقی مونده، یکی این که امر و نهی متعلق بشود به صرف الوجود طبیعت، و دیگر این که امر و نهی متعلق بشود به خود طبیعت بدون هیچ ملاحظه شیئی با طبیعت، نه وحدت ملاحظه شده باشه و نه کثرت ملاحظه شده باشه. این دو صورت در این جهتی که عرض می کنیم با هم مشترکند، و اون این است که در باب امرش، یعنی امر متعلق به صرف الوجود و امر متعلق به طبیعت، اینجا اونی که میتونه مورد بحث قرار بگیره اینه که صرف الوجود طبیعت مأمور به قرار گرفته و سر و یا نفس و طبیعه مأمور به قرار گرفته. آیا در مقام امتثال و در مقام موافقت ما میتونیم به یک فرد مشکوک الفردیه به عنوان امتثال اکتفا بکنیم؟ اگر امر متعلق شد به اکرام صرف الوجود من العالم، یا متعلق شد به اکرام طبیعت العالم، حالا ما یک فرد مشکوک العالمیه رو اکرام بکنیم و بخواییم به عنوان موافقت و امتثال تحویل مولا بدهیم، خب پیداست که این کفایت نمی کنه، برای اینکه ولو اینکه هدف مولا صرف الوجوده، لکن صرف الوجود من الطبیعه، شما باید احراز بکنید که هازا مصداق للطبیعه، ولو اینکه امر به خود طبیعت در اون فرض دیگر متعلق شده، لکن شما باید این معنا رو احراز بکنید که هازا طبیعت العالم، این مصداق لطبیعت العالم. پس با اینکه اولین وجود مأمور بهه یا نفس و طبیعه مأمور بهه، اما اگر بخواید یک فرد مشکوک رو به عنوان اولین وجود یا به عنوان مصداق طبیعت تحویل مولا بدید و در مقام امتثال به همین اکتفا بکنید، پیداست که عقل با این معنا موافقت نداره. میگه مولا گفته صرف الوجود عالم باید اکرام بشه، آیا با اکرام فرد مشکوک العالمیه شما احراز کردید که صرف الوجود عالم اکرام شده یا احراز نمی شود اکرام شده؟ و همینطور اگر امر به طبیعت متعلق بشه، اگر مولا گفت عتق رقبه، شما یه انسانی رو که نمی دونید که این انسان حره یا عبده، رقبه بودنش برای شما مشکوکه، آیا میتونید آزاد کردن او را به عنوان موافقت با اعتق رقبه تحویل مولا بدید؟ یا اینکه نه، ولو اینکه امر به طبیعت عتق رقبه متعلق شده، اما باید عنوان موضوع و مصداق بودن برای طبیعت محرز باشه. باید شما یقین داشته باشید که رقبه آزاد شده و این در صورتی است که رقبه بودنش محرز باشه، اما اگر مشکوک باشه در مقام امتثال امر متعلق به طبیعت یا صرف الوجود کافی نیست. اما در مقام نهیش چطور؟ اگر گفت اولین وجود از طبیعت شرب الخمر این حرامه، یا گفت طبیعت و شرب الخمر حرامون، آیا حالا شما با یک فردی مواجهید که شک دارید که هل هو خمرون ام لا؟ اگر خمر باشه و شما ارتکاب بکنید، اولین وجود طبیعت رو در خارج محقق کردید، یا خود طبیعت به واسطه این محقق شده در فرض تعلق نهی به طبیعت، آیا چون نهی متعلق به اولین وجود طبیعت، شما باید از این فرد مشکوک اجتناب بکنید؟ جواب نه، لازم نیست از این فرد مشکوک اجتناب کردن. چرا؟ برای خاطر این که اینجا دیگه فرق نمی کنه که شما نهی را به معنای زجر از وجود بگیرید یا نهی را به معنای طلب و ترک بگیرید. برای خاطر این که اگر زجر از وجود شد، شما نمیدونید که هازا وجودون لطبیعه، زجر از وجود معناش این است که شما باید احراز بکنید انهو وجودون لطبیعه تا زجر از او بشود، تا ممنوعیت از او تحقق پیدا بکنه. اگر زجر شد که کاملا روشنه در باره این فرد مشکوک، هیچ شما لازم نیست اجتناب و عرض می شود احتیاطی رو رعایت بکنید. و اما اگر نهی به معنای طلب و ترک شد، اینجا ببینید اونی که مطلوب مولاست یک مسئله است، ترک و اولین وجود طبیعت. خب من نمیدونم این اولین وجود طبیعت هست تا ترک بکنم. مطلوب المولا ترک و صرف الوجوده، مضاف الیه ترک صرف الوجوده. شما اول باید احراز بکنید که هازا صرف الوجود حتی یکون ترکهو مطلوبا للمولا، کما این که ما در ناحیه امرش هم مسئله رو اینطور ذکر کردیم، گفتیم اگر امر متعلق به صرف الوجود شد، اگر یک فرد مشکوکی رو شما اتیان کردید این کفایت نمی کنه. این به عنوان این که باید احراز بشود که هاذا وجود و طبیعه تا امتثال و موافقت تحقق پیدا بکنه. اینجا مطلب به همون صورته. پس بر شما لزوم نداره که اون فرد مشکوک اگر به عنوان اولین وجود مطرح شد، شما یک لزوم اجتناب و یک لزوم احتیاطی در رابطه با او داشته باشید. پس در این دو فرض اخیر فرقی نیست بین این که ما نهی را به معنای زجر از وجود بدانیم یا نهی را به معنای طلب و ترک بدانیم. در هر دو صورت باید احراز مصداقیتش برای طبیعت و اولین وجود بودنش برای طبیعت احراز شده باشه. اون وقت نتیجه‌ای که ما از این بحث گرفتیم این است که همونطوری که شما ملاحظه فرمودید، در شبهات موضوعیه در باب تکالیف تحریمیه در عرض می شود اقسام اربعه تعلق نواهی به طبیعت روی مبنای این که نهی عبارت از زجر از وجوده، در تمام سور اربعش در شبهات موضوعیه باب نواهی اینجا براءت جریان پیدا میکنه. منتها بر بعضی از سورش روی مبنای این که مراد از نهی طلب و ترک باشه این معنا جاری نیست، لکن چون این معنا رو ما نپذیرفتیم و روی مبنای خودمون مشی میکنیم، میتوانیم بگیم النهیو سواء تعلق بالطبیعه به نحو العام الاستغراقی او تعلق بالطبیعه به نحو العام المجموعی او تعلق بالطبیعه به نحو صرف الوجود او تعلق بالطبیعه به معنا کون نفس طبیعه متعلقتن لنهی، در تمام این موارد در باب نهیش در شبهات موضوعیش براءت جریان پیدا میکنه و تقریبش هم به همین صورتی بود که شما ملاحظه فرمودید. یک مطلب کوچک دیگری اینجا باقی مانده که این بحث دیگه تمام می شود و اون این است که آیا در این شبهات موضوعیه ما می تونیم از راه استصحاب مسئله رو به پایان برسانیم؟ مثلا یک مایعی مردد بین خمر و خله، سابقش مثلا خلیت بوده یا حالت سابقش خمریت بوده، آیا اینجا استصحاب میتونه نقش داشته باشه که ما بیاییم استصحاب بقای خمریت جاری بکنیم؟ اونی که در ذهن شما میاد این است که بله هیچ مانعی نداره که اگر یک مایعی مردد بود بین کونهی خمرن او خلن، اگر حالت سابقه متیقنه داشت سوا اون کانت الحالت و سابقه هیل خمریه اول خلیه، چه مانعی داره که ما استصحاب بکنیم؟ استصحاب بقای خمریت نتیجش لزوم اجتنابه، استصحاب بقای خلیت نتیجش جواز ارتکابه. میگیم این حرفی که در ذهن شما هست درسته، لکن در عام استقراقی این حرف درسته. اونجایی که هر شرب خمری یک نهی مستقلی داشته باشه، اونجایی که نهی به نواهی متعدده انحلال پیدا میکنه، کما اینکه در عام استقراقی اگر نظرتون باشه گفتیم هم در جانب امرش و هم در جانب نهیش مسئله انحلال مطرحه. اکرم العلماء منحل به 100 تا اکرم زیدن و امرن و بکرن و خالدن میشه. لا تشرب الخمر انحلال به لا تشرب هاز الخمر و لا تشرب زاک الخمر و لا تشرب اون خمر سوم الى آخر انحلال پیدا میکنه و هر کدام مستقلن اطاعت و عصیانی در باره اونها مطرحه، که اگر یک فرد از شرب خمر اجتناب بشه اطاعته، اگر فرد دیگر خدایی نکرده ارتکاب بشه مخالفت. در عام استقراقی مسئله این طوره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی که مواجه میشیم با این مایع مشکوک الخمریه، حساب مستقل باید برای خودش باز کنیم. ما دیگه به خمرای دیگه چه کار داریم؟ به افراد دیگه چه ارتباطی داره؟ این خودش به تنهایی اگر خمر باشه یک حکم مستقل لا تشرب در مورد این پیاده میشه، و اگر خمر نباشه حکم لا تشرب نداره. خب چون خودش یک وضع مستقلی داره، اینجا اگر حالت سابقه متیقنه داشته باشه، خب ما باید اون حالت سابقه متیقنه رو استصحاب بکنیم. اگر حالت سابقش خمریته، خب استصحاب خمریت میکنیم و نتیجش این است که یک لا تشرب الخمر اینجا پیاده میشه، و اگر حالت سابقش خلیت، استصحاب خلیت جریان پیدا میکنه و اون دلیل جواز شرب خل در اینجا پیاده میشود. در عام استقراقی مطلب روشنه و به همین نحوی که در ذهن شما هست واقعیت مطلبم همینه. اما اگر مسئله به صورت عام مجموعی شد، ببینیم اینجام استصحاب میتونه نقل اکرام مجموع العلماء بما هو مجموعون به عنوان یک امر واجبه، به عنوان یک مطلب لزوم داره. یا در ناحیه نهیش هم همینطوره، در این جهت فرقی نمی کنه. خب اونی که مولا از شما خواسته این است که مجموعه افراد طبیعت خمر به عنوان یک عمل ترک بشه، در عام مجموعی در ناحیه نهیش مطلب به این صورت پیاده میشه که هر خمری حکمی نداره، هر شرب خمری یک نهی مستقلی نداره، نهی تعلق گرفته به مجموع من حیث المجموع، به طوری که اگر شما یه فرد رو ارتکاب بکنید اصلا این نهی در خارج موافقت نشده و به طور کلی مخالفت با این نهی تحقق پیدا کرده. خب با این شرط و با این خصوصیت، اگر یک مایه ای رو من شک دارم در این که هو خمرون املا، یا در باب امرش زید رو شک دارم فی انهو عالمون او لیس به عالم، و این حالت سابقه متیقنم داره، حالا حالت سابقش عالمیت یا غیر عالمیت، آیا اینجا میتونیم استصحاب جاری بکنیم؟ استصحاب در اینجا میتونه نقش داشته باشه، یا اینکه نه استصحاب در اینجا مثبته؟ برای اینکه شما که استصحاب خمریت رو میکنید، روی خمریت این مایه اثری بار نشده که شما میخواهید به استصحاب خمریت اون اثر رو بار بکنید. استصحاب باید به لحاظ اثر شرعی باشه، استصحاب باید به لحاظ حکم شرعی جریان پیدا بکنه. شما استصحاب میکنید خمریت این مایه رو، خب چه اثری بر خمریت این مایه بار شده؟ سوال، خمریت این مایه چه اثری داره؟ شما مجبورید بیایید این حرف رو بزنید، بگید اثر بار شده بر مجموع من حیث المجموع، و ما با استصحاب خمریت ثابت می کنیم که اگر مجموع من حیث المجموع بخواهد تحقق پیدا بکنه، باید این مایه هم ترک بشه، باید شرب این مایه هم تحقق پیدا نکنه. خب اینجا که مسئله مثبت شد، شما به استصحاب میخواهید موضوع حکم شرعی را از راه عقلتون ثابت بکنید، بگید من استصحاب میکنم خمریت این مایه رو، میگیم خمریت این مایه که حکمی روش بار نشده، این مایه بالخصوص اثر شرعی بر او مترتب نشده. شما جواب میدید، میگید نه، من با استصحاب خمریت پی میبرم به این که اگر مجموع من حیث المجموع که متعلق نهیه بخواهد تحقق پیدا بکنه، پس باید اینم ترک بشه، اینم باید کنار گذاشته بشه. پس شما به استصحاب مستقیماً نمیخواهید یک حکم شرعی رو ثابت بکنید و نمیتوانیدم ثابت بکنید. شما استصحاب رو جاری میکنید، بعد یک مسئله عقلیه رو در دنبالش پیاده میکنید، اون وقت نوبت به حکم شرعی و ترتب اثر شرعی میرسه و هازا اصل مثبت. استصحاب در اینجا نمیتونه جریان پیدا بکنه، در اون طرفش هم نمیشه جاری بشه. شما وقتی استصحاب عدم خمریت این مایه رو جاری میکنید، استصحاب عدم خمریت رو برای چه هدفی اجرا میکنید؟ شما میخواهید بگید من از استصحاب عدم خمریت این مایه نتیجه میگیرم که مجموع من حیث المجموع دیگه در رابطه با این مایه نیست، مجموع من حیث المجموع در سایر افراده، دیگه به این مایه ارتباطی نداره. میخواید یه همچین مسئله عقلیه ای رو شما به این استصحاب ثابت بکنید، در حالی که استصحاب صلاحیت نداره نه مطلب عقلی رو ثابت بکنه و نه اثر شرعی مترتب بر واسطه عقلیه را، هیچ کدام رو نمیتواند ثابت بکنه. پس بین عرض می شود عام استقراقی و بین عام مجموعی از نظر جریان استصحاب در شبهات مصداقیه این فرق به نظر می رسه. این مسئله تمام، تا مسئله دیگر انشاءالله.